بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. حسب مرسوم و اونی که وظیفه مونه، یک روایت در اول بحث میخونیم. روایت در اصول کافی، باب و استصغار ذنب. باب و استصغار ذنب. صحیحه زید شحام. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اتقوا المحقرات من الذنوب، بپرهیزید از گناهان کوچک شده. فانها لا تغفر، گناهان کوچک شده را خداوند نمی آمرزد، مشمول مغفرت قرار نمی گیرد. قلت و مل محقرات، زید شهام پرسید محقرات، گناهان کوچک شده چیا هستند؟ قلت و مل محقرات، قال الرجل یذنب الذنب فیقول توبالی لو لم یکن لی غیر ذلک. گناهی رو انجام میده، میگه این گناه چیزی نیست، اگر من باشم و همین گناه خوشا به حالم، توبالی لو لم یکن غیر ذلک. با این دید به گناه نگریستن مذمومه و این جور گناهی را خدا نمی بخشد. سر این که خدا هم نمی بخشد این که توبه دنبالش نمیاد، موفق به توبه نمیشد. وقتی توبه نکرد، موفق به توبه هم نشد، خداوند هم نمی بخشد و مشمول مغفرت قرار نمی گیره. اما بحث، ما قبل از آنی که وارد مسائل و اصول بشیم، امروز شاید هم فردا هم به طول بیانجامد، چند تا مطلب را قبل از وارد مسائل و اصول و علم و اصول شدن اینجا ینبغی ذکره. اموری را قبل از وارد به مسائل و اصول شدن اینجا ذکر میکنی. یکی این که احتیاج فقه به سوی اصول، این از بدیهیات است و احتیاجی به استدلال ندارد و هر کسی که مختصر آشنایی با فقه داشته باشد نیاز به سوی اصول را می‌یابد. ارتباط فقه با اصول هم یک ارتباط شدیدی است و ارتباط محکمی است. این ارتباط اونقدر شدید و محکمه که اسم اون علم رو گذاشتن اصول الفقه، یعنی منابع فقه، یعنی ریشه های فقه، یعنی معادن فقه. اصل، اون اول امثله و شر امثله گفت دیگه، اصل ریشه شیء را گویند. اصلا اسم این علم را گذاشتن اصول الفقه، یعنی ریشه های فقه، یعنی منابع فقه، معادن فقه. این گویای همون کثرت ارتباط فقه با اصول است که علمش را به چنین نامی نام گذاشتن. و فقیه ولو احتیاج به علوم دیگری هم دارد، مثل نحو، صرف، لغت، معانی بیان، منطق. فقیه ولو محتاج است به غیر اصول از بقیه علوم، کن نحو و صرف و المعانی و البیان و المنطق، لکن بین این دو احتیاج فرق است. احتیاج فقیه به اصول با احتیاج فقیه به بقیه علوم فرق است. برای فقیه در بقیه علوم تقلید کافی است. یکفی للفقیه فی بقیت العلوم التقلید و شبه تقلید و شبه تقلید کافیه، اما در باب اصول فقه فقیه باید مجتهد بشود در اصول فقه. اینجور نیست که به صرف گفته دیگران اعتماد کند، لابد درش از اجتهاد. سرشم اینه که بقیه علوم غالبا سماعی هستند و یک سلسله قواعد شنیدنی است، اجتهاد بردار نیست. غالب قواعد بقیه علوم محتاجه سماعی هستند و اونیشم که قیاسیه اختلافش کمه، قیاسیهاشم اختلافش کمه، اونقدر جای گیر و دار و بحث و جدل نیست. و این غیر مسائل و اصول است که درش اختلاف و آراء فراوانه و محل آراء و انظار است. و اگر میبینید در علم رجال هم اجتهاد لازم است کما هو الحق، و اگر میبینید در علم رجال هم اجتهاد لازم است کما هو الحق، نمیشه صرف این که فلان فقیه گفته فلانی ثقتون منم اکتفا کنم، یه روایت رو صاحب جواهر گفته صحیحه منم بگم صحیحه و برم دنبال کارم، اونجا اجتهاد میخواد. اگر میبینید در رجال هم اجتهاد لازم است، ولی باز مضافم به سوی این که اجتهاد در اونجا کم است و قلیل جدا، سه چهار تا مسئله بیشتر نباید اجتهاد کند. اجتهاد در اونجا هم اجتهاد قلیل در یه محدوده خاصیه. آیا توثیق دو نفر میخواییم و تعدیل دو نفر در حجیت خبر، یا تعدیل یک نفر هم چجوره؟ کافیست. خب این یه مسئله است، در رجال اجتهاد میشه. هل یلزم تعدیل و اثنین و بینه، یا تعدیل واحد هم کافیست؟ آیا عدالت و راوی میخواییم یا وساقت و راوی؟ خب اینم یه مسئله اجتهادیست، در رجال بس میشه. ما عدالت و راوی میخواییم یا وساقت کافیست ولو عادل هم نباشد؟ آیا وساقت و راوی لازم است یا وساقت و صدور؟ صرف ثقه به صدور ولو وساقت راوی هم برای ما مهرز چی؟ نشود. ما به خود روایت که نگاه می کنیم می بینیم خود روایت گویای این است که از کی صادر شده؟ از معصوم. یلوح و علیها آثار و صدق، می بینیم از معصوم، غیر معصوم نمی دونی اینجور حرف بزنه. یا روایت را در کتب اربعه و مشایخ فراوان نوشتن، آدم وساقت به چی پیدا میکنه؟ صدور، ولو راوی وساقتش محرز نیست. آیا وساقت صدور میخواییم یا وساقت راوی؟ اینجور بحثا در رجال هست ولی خیلی کم. مضافم به این که کمه، تازه خود اونا تو اصول بحث میشه، مضافم به این که این مباحث اجتهادی رجالی نادره و قلیل، محدوده اجتهادش خیلی کمه، تازه خود اونا تو اصول بحث میشه. در خبر واحد بحث میشه که آیا عدالت و راوی میخواییم یا کی؟ وساقت و راوی. آیا بینه باید بر عدالت قائم بشود یا عادل واحد هم بگه عادله چجوره؟ کافیه. وساقت صدور میخوایم یا وساقت راوی؟ اینا همش تو اصول باز. پس اگر میبینید در رجال اولا موارد اجتهاد اونجا نادرون جدن، سه چهار تا بحث بیشتر نی تموم میشه، بقیهش بر سماع است و شنیدن. شیخ گفته ثقتون، نجاشی گفته ثقتون، ما هم میگیم ثقتون. و ثانیاً همون مسائل اجتهادی هم جزء مسائل اصول است و در بحث خبر واحد باید مطرح شود یا مطرح شده، اما این اصول فقه هست که باید درش چی بشد؟ اجتهاد، و لا یکفی درش تقلید. اگر در مسائل اصول فقه یک فقیهی تقلید کند، این لیس به فقیه فی المسائل الفقهیه، لأن النتیجه تابعون لأخص مقدمتین. اگر در مسائل و اصول مقلده، آقاشون فرموده خبر واحد حجته، اینه میگه خبر واحد چجوره؟ حجته. بعد میره اجتهاد میکنه، مطلبی رو در میارد، این اجتهاد است واقعا یا تقلید است؟ تقلید، زیربنا تقلید، نتیجه تابع اخص مقدمتین. اینو نمیتونیم بهش بگیم فقیه. آقاشون گفته اصالت البراءه، درسته آقای محلشون، چون آقای محلشون گفته اصالت البراءه درسته، اینم گفته خب آقای محلمون که گفت اصالت البراءه درسته، بعد میریم تو فقه موارد اصالت البراءه رو پیدا میکنیم، شدیم مجتهد. حق اینه که این مجتهد نیست، نتیجه تابع اخص مقدمت این است. پس فرق بین اصول فقه و بین بقیه علوم اینه که در بقیه علوم اجتهاد نمیخوایم، و اما در اصول فقه اجتهاد چجوره؟ لازمه. سرشم عرض کردم، بقیه علوم سماعیس غالبا، قیاسیهاشم مورد انظار و آراء کثیره نیست. رجالم اگر میبینی اجتهاد داره، عرض کردم دوتا جواب دارد، یکی اینکه اولا نادر مسائل اجتهادیش، ثانیاً مسائل اجتهادی او در کجا باز بحث میشه؟ توی اصول، در مسئله خبر واحد. و اگر کسی در مسائل اصول فقه تقلید کند، این لیسا به مجتهد، فإن النتیجة تابعة لأخص المقدمتین. زیر بنا که تقلیده، رو بنا هم میشه چی؟ تقلید. خشت اول چون نهد معمار نیمه کج، تا سریا می رود اون دیوار چی؟ نیمه کج. خب وقتی او زیربنا تقلیدیه، نتیجه هم تقلیدیه. کجه به طور کلی نمیتونیم بگیم، چون به هر حال تقلید هم صحیح هست، منتها برای مجتهد نیمه صحیحه، برای مقلد چی؟ صحیحه، صحیح هست. این هم یک مطلب که فرق بین علم و اصول با بقیه علوم. مطلب دیگر، لا یخفا ان مسائل اصول الفقه غیر مختصه بالفقیه فی الشرع عن الله تعالی، لا یخفا ان مسائل اصول الفقه غیر مختصه بالفقیه فی الشرع عن الله تعالی. مسائل اصول به مجتهدین و حوزه علمی کار نداره، به شرع تنها اختصاص نداره. هر کسی بخواد در بقیه قوانین هم مجتهد بشه، احتیاج به مسائل اصول داره. هر که بخواد مجتهد در هر شرعی باشد، اونایی که قوانین مدون دارن، هر کی میخواد قوانین هر مملکتی رو بفهمد عن اجتهادن، احتیاج دارد به چی؟ به مسائل و اصول فقه. اینجور نیست که شما خیال کنید مسائل و اصول فقه کاربردش تو حوزه‌های علمیه است فقط. هر که بخواد هر قانونی را درش اجتهاد کند، احتیاج دارد. یک کسی بخواد قوانین آمریکا شیطان بزرگ رو درش اجتهاد کند، احتیاج دارد به چی؟ به اصول فقه. قوانین انگلستان رو بخواد اجتهاد کند، اگر قانون مدون داشته باشد، احتیاج دارد به اصول فقه. هر شرعی، هر قانونی، حتی اگر در بین وحشی ها و جنگلی ها قانون داشته باشند، باز کسی میخواد در اون قوانین چه باشد؟ مشهد باشد، احتیاج دارد به مسائل اصول فقه. برای اینکه مسائل اصول فقه کلها عرفیه و عقلیه، همش یا عرفیه یا عقلی، چیزیه که نیست که. یا عرفیه یا عقلی. امر حجتون علی الوجوب عرفیه، یعنی امر توی کلام امام صادق صلوات الله و سلام علیه حجتون علی الوجوب، یا امر مطلقا مطلقا. عام مخصص فیما بقی لیس به حجه. خب یه مسئله شما اینه دیگه، عام مخصص فیما بقی حجت نیست، یعنی عام مخصص تو کتاب و سنت یا هر عامی که تفسیر خورد اگه گفتی حجت نیست همه رو میگیره، اگه گفتی حجت هست چی؟ همه رو میگیره. مطلق، مقید، مجمل، مبین، ناسخ، منسوخ، اینا اختصاصی به شرع عن الله تعالی ندارد. در تمام شرایع اینا راه دارد، در تمام قوانین راه دارد. هر کی بخواد مجتهد در قوانین دیگر بشد باید این مسائل رو بدونه، اینا عرفیات و عقلیات. مقدمه واجب چی؟ واجب است. به حکم عقل شما میگید مقدمه واجب واجب است. یا نمیدونم امر به شی مقتضی نهی از ضد است. نهی در عبادات موجب فساده. چرا؟ چرا نهی در عبادات موجب فساده؟ لأن المبعد لا يكون مغربا. این همه جا میاد، هر کسی بخواد پیش یه رئیس مملکتی، پیش یه رئیس جمهوری در بین مردم یه مملکتی محبوب بشد، اگه کارهای خلاف را انجام بده محبوب چی؟ نمیشه. ضد انقلاب همه جا داره، هر مملکتی ضد انقلاب دارد، منتها هر انقلابی به حساب خودش، ضد انقلاب به حساب خودی. این یونی که ضد انقلاب فقط مال جمهوری اسلامی باشد که، خب آمریکا هم خودش ضد انقلاب داره، با اینکه خودش ضد همه انقلاب‌های دنیاست به حسب لب و واقع، اما باز بین خودش چه دارد؟ ضد انقلاب دارد، قوانین دارد، نظام دارد. کسی که با اون نظام در بیفته میگه چی؟ ضد انقلاب. خب در دنیا اطلاعات هست، اینجور نیست که حالا بگیم در لسان ائمه بوده و در اسلام بوده و بین ما هستش. چجور اونها رو شما در دنیا میگی؟ در تمام شرایع کسی هم بخواد مجتهد بشه در هر شرعی احتیاج دارد به مسائل اصول فقه. فانها عرفیتون او عقلیه، نمیشه بدون او که. مطلق و مقید مال مردمه، امر حجت بر وجوبه مال مردمه، نمیدونم نهی در عبادات موجب فساده مال عقله، مقدمه واجب واجبه مال کی؟ عقله. فانها عرفیتون او عقلیه، به عبارت ساده اینا یک مسائل بین المللیه. به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه روز درس امام آمد، این اصل مطلب رو من از او دارم. او وقتی با امام صحبت میکرد به امام عرض کرد شما فقط تنها نسبت به شرع پیغمبر که نباید صحبت کنی، نسبت به شرع کل باید صحبت کنی. شرع یعنی قانون، تشریع یعنی قانون گذاری، مسائل و اصول هم اینجوری. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. اجازه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید. تمام مسائل و اصول الا نعم دو تا استثناء دارد. یکی استصحاب بناءً علی التعبد، کما اینکه مختار محققین همینه، استصحاب بنابر تعبد که مختار محققینه، این ربطی به دنیا ندارد، این در اسلام است و بس. یقین بود سابقا بعد شک میکنم، بنا بگذارم بر یقین سابق، محققین میگن از باب کیه؟ تعبد، از باب روایات. ولا نه غلبه‌ای در کار است و نه حکم عقلی است و نه غریزه. بله کسی که استصحاب را هم عقلی میدوند، میگه حیوان هم استصحاب دارند دیگه، استصحاب هم جز مسائل عامه میشد. اما بنابرونی که محقق در محلش است که استصحاب یک تعبد خشک خشک، مثل اینکه شما میگید طواف باید از کجا شروع بشد؟ از حجت بشه به کجا؟ حجر الاسود. این تعبده یا نه؟ تعبده دیگه، شما نمیفهمیم. کما اینکه اونجا تعبده، استصحاب هم حسب نظر محققین که ما هم در استصحاب عرض کردیم تعبده است، این ربطی به دنیا نداره، این چیزی اسلام داره. اسلام میگه یقین سابق شک لاحق به شک اعتناجی نکن. بله اگر شما از باب عقل دونستید، از باب غلبه دونستید، اونم میشه مثل خبر واحد، میشه مثل جزء مسائل عامه. یکی استصحاب بناءً علی ما هو الحق، از اینکه چه جوره تعبد است. یادتون باشد بعضیا میگن استصحاب تو زندگی حیوانا هم هست، البته اون تو زندگی حیونا یه جا بحث است، یه وقت بحث دقیقش یه جای دیگه است. امام در اون کشف اسرارش وقتی راجع به استصحاب بحث میکنه میگه که استصحاب تو زندگی حیونا هم هستش، یعنی که اون خانه و لانش رو وقتی ساخته بعد دوباره برمیگرده به خانه و لانه. این نظر کشف اسراریه، اما وقتی در بحث اصولی و تحقیقی و تعمقی میرسد اونجا میگیم که اصلا هیچ اثری از استصحاب نه در غرائز حیوانات هست نه در زندگی چی؟ مردم. یک تعبدی خشکه، حالا تحقیقش دیگه در محلشه. و همینجور مسئله تخییر در خبرین متعارضین و ترجیح، تخییر در خبرین متعارضین و ترجیح، اونجا هم اینجوریه، تعبده. چون بناغلین دوتا دلیل اگه با هم جنگیدن، دوتا مأمور راهنمایی میگه یکی راه تهران از این وره، یکی دیگه میگه راه تهران از این وره، آدم چیکار میکنه اونجا؟ هیچی وامیسته، یا میره دنبال یه راه دیگری تهار از آچی تساقطو بیش کدوم عمل نمیکنه. یکی میگه راه تهران از سمت شماله، یکی میگه راه تهران از سمت چی؟ جنوبه. دو دلیل متعارضن، تعارضا تساقط، نه تخییر است و نه چی؟ ترجیح. بله، تخییر و ترجیح در خبرین متعارضین از باب چیه؟ تعبد. اینم باز علی التحقیق، برای اینکه توجه بفرمایید. اما تخییر علی التعبد است فواضحون، برای اینکه بناغلا بر چیه؟ تساقط. استاندارد بین المللیش چیه؟ تساقطه. دو راه وقتی با هم جنگیدن به هیچ کدوم عمل چی؟ نمیشه. اما ترجیح چرا شرعی است؟ من دیگه اینجا نمیتونم خدمت آقایون عرض کنم، ما دیگه در تعال تراجی عرض کردیم، اگه کسی خواست بعد از مباحثه بیاد براش عرض کنم. اما ترجیح به مثل اصدقیت، اورعیت، اوثقیت، اینو هم ما در جای خودش گفتیم لیس الا چی؟ لیس الا تعبد. تعبده. چجور میگند علل احوت مسح سر باید با رطوبت دست باشه، با رطوبت صورت جائز چی؟ نیست. تو تعبده دیگه. مسح الرأس لابد و ان یکون به بلل ید، و اما اگر به بلل صورت باشه، به بلل دست جای دیگر از اعضا وضو باشد، از آرنجش بگیره با کف دست، بلل کف دست، این میگن وضوش باطل است علل احوت. تعبده. ترجیح هم تعبد است و تحقیق الکلام فی محله. من میدونم الان شما تو ذهنتون، شما در ذهن، خب من اینجا نمیتونم عرض کنم، بعد از مباحثه بیاید تا خدمتتون عرض کنم. ما در تعادل و تراجی عرض کردیم ترجیح تعبد است، هیچ عقل درش راه ندارد، عقلا هم درش راه ندارن. وعده من و شما انشاءالله در تعادل و تراجی یا بعد از مباحثه خدمتتون هستم. البته ما گذشتیم، دیریم ازش نگذشتیم، حدود 6 ماه ما ازش گذشتیم. پس فقط این دوتا مسئله است که لیس من المسائل العامه و الا براءت. و دنیا هم بر همینه، اصل نسبت به مجرم کیه؟ براءت. قبح عقاب بلا، قبح عقاب بلا به مال قوانین شرع تنها که نی، هیچ کجا در دنیا نمیان یک کسی که قانون رو بلد نی چیکارش کنن؟ مؤاخذش کنن. قانون منتشر نشده رو چیکارش کنن؟ سبب قانون وقتی منتشر شد تو روزنامه‌های رسمی نوشته شد، اون وقت مردم را عالم فرض میکنن و چه میکنن؟ مؤاخذه. احتیاط مال شرع یا مال همه دنیا؟ اگر من یه تکلیفی به عهدم آمده، نظام مملکت من یه تکلیفی به عهده من گذاشته، من نمیدونم اون تکلیف آوردم یا نه آوردم، باید چیکار کنم؟ باید بیارم دیگه. اشتغال یقینی اقتضا میکنه براءت یقینی را. فمسائل الاصول کلها لاختصاص لها بالمجتهد عن الکی، بالمجتهد فی الشرع عن الله تعالی، بلکه این مسائل اصولیه مورد عمل هر کسی است که بخواد چیکار کند، در هر شرعی بخواد اجتهاد کنه، چون مسائل یا عرفی یا عقلی و هر کسی بخواد در هر شرعی اجتهاد کنه، احتیاج دارد که اون مسائل را بدونه. دو تا مسئله است که فقط اینجور نیست. چی؟ بذارشون بفرمایید من بیام.
خب
شما به این که من عرض کردم اشکال داری، یه مطلب اضافه میخواید بفرمایید. من عرض کردم مسائل و اصول مورد عمل هر کسی است که بخواد اجتهاد در هر چی بکنه، در هر شرعی. مسائل عرفی نه، مثلا که منبع وقتی که کتاب و سنت باشه.
بله.
خب بله. نه، کتاب و سنت میخوام بفهمم چه جوری بفهمم. بله. کتاب و سنت رو چه جوری بفهمم؟ هم صرف میخواد، هم معانی بیان میخواد، هم لغت میخواد، هم کی میخواد؟ اصول میخواد. توجه بفرمایید. و حالا برای این که اجازه بفرمایید، منبع رتبه بعد است، دلیل است، اما این از کجا بفهمم؟ به وسیله مسائل اصولیه. بفرمایید کی بود آقام صحبت کرد؟ سلفه. شهر یعنی قانون. اگر اولا لا مشاهده فی الاصطلاح، اولا لا مشاهده فی الاصطلاح، حالا یا اومدن اسمشو گذاشتن اصول شرعیه، ای شرع عن الله تعالی، خب اذگذاریه، ما کار به اذگذاری نداریم. نه دیگه، برائت که روایات نی و رفعه ارشاد است الی حکم العقل، تعبدی نیست. توجه بفرمایید. حالا اگه بخواید مطلبتون از نظر آیه و روایتم تایید بشه، من اینجا دوست آیه و روایتم نوشتم و ما ارسلنا من رسول الا بلسان. این حالا بر مطلب دیگه است، توجه بفرمایید. این راجع به یه مطلب. حالا لا یخفا امر دیگر. تا اینجا ما چند تا امر بیان کردیم؟ نمیدونم، نه خیلی بیش از دو تا امر بیان کردیم. حالا بعد فردا مهذبا عرض میکنم. بفرمایید. خب ایدکم الله و وفقنا الله لما یحب و یرضا. خب مانعی نداره، روز اول بحث و تازه یه مقدار محرم سفر بوده، حالا امروز ما داریم با هم آشنا میشیم، اما میدونید قاعده فراق و تجاوز جز قواعد فقهیه است. آهسته من میگم فقهیش را، ربطی به مسائل و اصول نداره. ولا یخفا، اجازه دیر میشه، ولا یخفا که این قواعد و اصولیه مورد استفاده بوده از اول شرع. قواعد و اصولیه مورد استفاده بوده از اول شرع، از اولی که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه آمد، امر کرد به مردم، مردم از این امر چی فهمیدند؟ وجوب. دنبال چی کار کردند؟ راه افتادند. آمد فرمود همه لشکر بسیج شوند. چند تا بسیج شدند؟ همه. از لفظ عموم چی فهمیدند؟ عموم. این قواعد و اصولیه مورد استفاده بوده از اول زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجور نیست که بعضیا خیال کردن، نه میگن زمان پیغمبر قواعد و اصولیه کارش نداشتن، اینا بعدها مورد احتیاج قرار گرفته است. بعضی از کسانی که تحقیق کردن در مسئله، نه، قواعد و اصولیه از اول مورد استفاده بوده. استفاده از کلام پیغمبر منوط بوده به همون قواعد، ازش هم استفاده میکردن. فانهم یفهمون من لفظ العامه العموم و من الامر الوجوب و من النهی الحرمه. اینجور نیست که استفاده از این مسائل بعدها پیدا شده باشد. استفاده از این مسائل از اولی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شده بوده است. مسائل عرفی و معانی عرفی است، اینا میفهمیدن. و ما ارسلنا و الا به لسان قومه. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالچی بالسواک. این معلوم میشه که اینا از امر چی میفهمیدن؟ وجوب میفهمیدن، که فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. و ما منعک الا تسجد از امرتوک، آیه 12 از سوره اعراف. و ما منعک الا تسجد از امرتوک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من. از زمان آدم عبل بشر و خدا و شیطان هم از مسائل استفاده میکرد، از همین مبانی استفاده میکرد. پس استفاده از مسائل اصولیه از اول زمانی که پیغمبر آمده و مبعوث به رسالت شده، این استفاده بوده. ولا کلام فی ذالک، انما الشأن فی تاریخ تصنیف الاصول و تدوینها. این که از این مسائل اصولیه همه و همیشه استفاده میکردن بحثی نیست، چون مسائل عرفی و عقلیه، انما شأن در تاریخ تدوین اصول و تصنیفشه. که این قواعد رو به صورت رساله یا چی در آوردند؟ کتاب. بس اینجاست و الا همیشه مورد استفاده بوده، اما مورد استفاده بوده ولی به صورت رساله و کتاب در نیامده. از کی تصنیف و تدوین شده و به صورت چی در آمده؟ علم. انما الشأن فی تاریخ تدوین الاصول و کتبها و جمعها و جعلها علما. او رو باید بریم سراغشون از کی شروع شده که به صورت یک علم در آمده است. معروف اینه که مصنف اول از عام محمد ابن ادریس شافعیه. فالمعروف ان المصنف الاول محمد ابن ادریس شافعی، متوفا سنه 204، صاحب یکی از مذاهب، بلکه از اوائل سیوطی نقل شده، بل عن الاوائل سیوطی انه اجماعیون، گفته اصلا همه قبول دارن که اول من صنف من العام فی الاصول این مقدمه ابن خلدون، صفحه 455، طبع مؤسسه اعلمی در بیروت. مقدمه ابن خلدون المطبوع فی مؤسسه اعلمی فی بیروت، صفحه 455. اونجا اینجوری داره ابن خلدون: قال فلما انقرض السلف و ذهب الصدر الاول و انقلبت العلوم كلها صناعه. چون ابن خلدون معتقد است که مسائل اصول در اول مورد استفاده قرار نمی گرفته، ما عرض کردیم نه اینجور نیست. ایشون میفرماد چون منقرض شد سلف و ذهب از صدر الاول، اون صدر اول گذشت و علوم با هم انقلاب پیدا کرد، روی هم ریخته شد و منقلب شد علوم به صورت صناعت و انقلبت العلوم كلها صناعه کما قررناه من قبل، احتاج الفقها والمجتهدون الى تحصیل هذه القوانین والقواعد. اینجا ننویسید، بعد برید بنویسید، چون هم مشکل براتون نوشتن هم ممکنه من تون بخونم. احتاج الفقها والمجتهدون الى تحصیل هذه القوانین، رفتن سراغ این قوانین و قواعد، لاستفاده الاحکام من الادله فكتبوها فنا قائما براسه. اصلا خود او رو یک فنی قرار دادن که خودش مستقله. سموه اصول الفقه، اسمشو گذاشتن اصول الفقه، و کان اول من کتب فیه الشافعی رضی الله تعالی عنه املا فیه رسالته المشهوره. میگه شافعی اولین کسی است که در اصول فقه نوشت و املا کرد در او رساله مشهورش را، و تکلم فیها فی الاوامر و النواهی و البیان و الخبر و النسخ و حکم العلت المنصوصه من القیاس. میگه تو اون رسالهش اوامر رو نوشت، نواهی رو نوشت، بیان رو نوشت، خبر بیان در مقابل همون مجمل و مبین است، بیان یعنی در مقابل مجمل، خبر رو نوشت، نسخ رو نوشت، حکم علت منصوصه از قیاس رو نوشت. پس معروف اینه اول شافعی، ابن خلدون اینجوری میگد آزا. ولکن عن ابن خلکان فی ترجمه ابی یوسف قاضی القضات، از ابن خلکان نقل شده در ترجمه ابی یوسف قاضی القضات، یعقوب ابن ابراهیم اولین کسی هم هست که بهش گفتن قاضی القضات. اونجا ابن خلکان میگد ان ابا یوسف اول من صنف فی اصول الفقه وفق مذهب استاذهی ابی حنیفه. میگد که قاضی القضات اولین کسی است که در اصول فقه نوشت وفق مذهب استادش ابی حنیفه. از ابن ندیم در فهرست نقل شده عن ابن ندیم فی الفهرست بأن للشیبانی تألیف یسمى به اصول الفقه. میگه شیبانی تألیفی دارد اسمش اصول فقه، و تألیف سماه کتاب الاستحسان، و تألیف کتاب اجتهاد رأی. یه تألیف دارد اسمش اصول فقه شیبانی، یه تألیف داره اسمش کتاب استحسانه، یه تألیف داره اسمش کتاب اجتهاد رأی. و هو المتوفا فی سنه 182، شیبانی 182 یا 189 وفاتش بوده و بله اون قاضی القضات هم تاریخش نوشته بودن تاریخ وفات، بله متوفای سنه 204، او 180 بوده، قاضی القضات هم 180 بوده وفاتش، حدود 180 و این متوفای 189. فهما مقدمان علی الشافعی فی التألیف، شافعی سنه وفاتش 208، اینها 204، شافعی سنه وفاتش 204، اینها قبل از 204 هستن، اینها سنه 180 و قبل از قرن سوم هستن. اون وقت این دو نفر یعنی شیبانی و ابا یوسف را گفتن جلوتر نوشتن. خب این سبب میشه که یا لااقل آدم شک بکنه در اینکه او اول است یا اینا با هم دیگه نوشتن. این دوستا قضیه را اگه بخواید جاشا پیدا کنید، تقریرات نائینی به قلم مرحوم کاظمی قبل از بحث این مسائل رو اونجا نقل کرده، از ابن خلکان و از ابن ندیم اونجا این دوتا مطلب رو نقل کرده. تقریرات نائینی به قلم کاظمی جلد اول، از یه آقای از استاد دانشگاه اونجا بحثی رو دارد. حالا اونیش که مربوطه به شماست که میخواید نگاه کنید اینجا شه که میگد این دو نفر قبل از او بودن و بنابراین معلوم نیست که آیا او اول بوده یا نه. ولی امرو سهلون که آیا شافعی اول من سن نفس یا شیبانی و قازل قضات. اما از شیعه و اما المصنف الاول من الشیعه حسن ابن علی ابن ابی عقیل، حسن ابن علی ابن ابی عقیل تاریخ وفاتش معلوم نیست، اما ظاهرا در اوائل قرن سوم بوده، حدود مثلا سنه 225، 220، 210، 230، اوائل قرن سوم، ولی تاریخ وفاتش معلوم نیست. حسن ابن علی ابن ابی عقیل از سید بحرالعلوم در ترجمهش بعد از اونی که خیلی ازش تعریف کرده، بعد از ثناء علیه کثیرن اینجوری فرموده است: و هو اول من هذب الفقه، اولین کسی است که فقه را تهذیب کرده و منظم کرده. و استعمل النظر و فتق البحث عن الاصول والفروع فی ابتداء الغیبت الکبرى، میگه اون اولین کسی است که بحث را شکافته است از اصول و فروع در ابتداء غیبت کبرا. جای این جملات را اگر بخواید پیدا کنید، تنقیح المقال ممقانی، رجال ممقانی، جلد اول صفحه 291. پس اول من صنف از شیعه حسن ابن علی ابن ابی عقیل متوفا سوم. اینم جمله بحرالعلوم که این مطلب را دلالت می کند، میگه او اول من هذب الفقه و استعمل النظر و فتق البحث عن الاصول و فروع فی ابتداء غیبت الکبرى. بعدش بعد از ابن ابی عقیل کسی که دنبال کرده راه او را، شاگردش محمد ابن احمد ابن جنید ابو علی اسکافی، ابن جنید، محمد ابن احمد ابن جنید ابو علی اسکافی. شرح حال ابو ابن جنید را اگر بخواید بیابید، تنقیح المقال جلد دوم، همون رجال ممقانی جلد دوم صفحه 69، نه 69 از اول، 69 از آخر، چون به باب الفاک رسیده دوباره شماره گذاری کرده است، آخرای جلد دومه، 69. این هم از کسانی است که دنبال کرده راه ابن ابی عقیل را و از مشایخ بزرگ، 50 کتاب دارد، منتها میگن کان یعمل بل قیاس. و اولین کسی که کتاب نوشته از شیعه در اصول و اول من صنف کتابا من الشیعه، اولین کسی که کتاب نوشته سید مرتضی است، متوفای سنه 336. قبل از سید ابن ابی عقیل در سنه 220 و 228 اول غیبت کبرا در اصول نوشته، اما اونا یه سری رساله بوده. اولین کسی که یک کتاب ممحزن در اصول نوشته سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه است. اول من الف کتابا مستقلا فی الاصول من الشیعه سید مرتضی است، متوفای 336. از بحر العلوم در فواید رجالیش نقل شده، از بحر العلوم در فواید رجالیش و من مصنفاته فی اصول الفقه کتاب الزریعه الی اصول الشریعه. میگه از مصنفات سید مرتضی کتاب الزریعه الی اصول الشریعه است. و هو اول کتاب صنف فی هذا الباب. سید بحرالعلوم میگه از ذریعه اولین کتابی است که تصنیف شده در این باب. و لم یکن للاصحاب قبله الا رسائل مختصره. و لم یکن للاصحاب قبله الا رسائل مختصره. اونا دیگه رساله های کوچه کوچکی داشتن، مثل ابن ابی عقیل، ابن جنید، دیگران. اونا رساله های کوچکی داشتن. اولین، حتی شیخ مفید هم که کتاب در اصول داره، اونم به صورت رساله بوده. اولین کسی که کتاب تألیف کرده از شیعه سید مرتضی است، متوفای 336. پس اولین تألیف، من عرضم تمام میشد، اولین تألیف از شیعه در اصول حسن ابن علی ابن ابی عقیل. اولین کتاب مستقل شیخ سید مرتضی. دوره گسترش اصول، کی اصول خیلی گسترش پیدا کرده؟ چه قرنی؟ قرن 13 هجری. قرن 13 هجری قرن بسط و توسعه اصول بوده الی حد ینبغی ان یقال لا نهایت له. قرن 13 هجری دوره توسعه و بسط اصول بوده، زمان ابن ابی عقیل شروع شده، رساله های رساله کوچک کوچک اومده به قرن 13 که رسیده، اونقدر اصول دیگه گسترش پیدا کرده است. حالا من تعبیر بد رو نمی کنم، اصول گسترش پیدا کرده و توسعه پیدا کرده الی حد ینبغی ان یقال لا نهایت له. برای اینکه در این دوره 13، قرن 13 هجری، میبینیم هدایت المسترشدین نوشتن، حاشیه بر معالم، میرزای قمی قوانین نوشته، مرحوم آشتیانی حاشیه بر رسائل نوشه، یک کتاب اینقدی حجمش حدودا شاید میشه گفت 30-40 سانت حجم کتابه. او بحرالفوائد نوشته فی شرح رسائل و کتاب های مفصل. فصول، صاحب فصول آمده فصول را نوشته. البته در فصول میدونه همیشه غرضش این بوده، این جمله رو بد نیست بگم، غرضش این بوده که رد کند بر استاد، و لذا میگن فصول جا نیفتاد در حوزه های علمیه، چون خلوص نیت، نیتش خالص بوده اما اون خالص خالص نبوده، فصول جا نیفتاد. من یادم، ما که آمده بودیم حوزه حدود 1370، مرحوم صدر آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه، آیت الله رضوان، مرحوم صدر، پدر آقا موسی صدر، ایشون میخواست، خیلی دلش میخواست که فصول خونده بشه، دید فصول خونده نمیشه، خلاصة الفصول نوشتن. بعد حتی شعریه میدادن به کسانی که فصول بخونن یا خلاصة الفصول. آقای صدر یه پولی میداد به کسی که فصول یا خلاصة الفصول بخونه. با اینکه پولم میدادن، امتیاز مرحوم صدر قائل شد، باز هم فصول و خلاصة الفصول هیچ کدوماش در حوزه های علمیه جا باز نکرد. به هر حال قرن 13 هجری از قرون گسترش اصول است. قرن 14 قرن تهذیب و اختصار بوده، زمان شیخ خراسانی، آخوند خراسانی. قرن 14 قرن تهذیب و اختصار بوده، ولقد اجاد در تهذیب و اختصار محقق خراسانی، و کتابی رو که نوشته به نام کتاب کفایت الاصول، مورد بحث ما هم و محور بحث ما هم کفایه است. ما هم رو ترتیب کفایه بحث میکنیم، منتها باز ما تازه بعضی از بحث‌های کفایه رو هم چیکار میکنیم؟ میندازیم طبعا لسیدن الاستاد، و برای حفظ وقت ما باز بعضی از جاهاش را میاندازیم. برای مطالعه آقایون یک کفایه نگاه کنن، دو تقریرات ناینی به قلم مرحوم کاظمی، سه تقریرات امام تهذیب الاصول. مطالعه ای دو سه تا کتاب را داشته باشن با همین ترتیبیم که ذکر کردم، اول کفایه، اول اونو نگاه کنی که اگه نرسید حداقل کفایه رو مطالعه کرده باشن، بعد هم تقریرات مرحوم ناینی، بعد هم تهذیب الاصول امام. این که تهذیب الاصول رتبه سوم آوردم نه از نظری که مطلب در رتبه سوم است، عنایت در رتبه سومه، نه از این جهت که حرفای تهذیب الاصول رو اگر آقایونم مطالعه نکنن حداقل من اینجا عرض میکنم، اما اگر مطالعه کنن با بصیرت بیشتری هست. بعدم رسیدن درر مطالعه کنن، رسیدن متار الانظار مطالعه کنن، رسیدن ادات المستشهدین مطالعه کنن، هر چی خواستن دیگه مطالعه کنن، اما حداقل کفایه و تقریرات ناینی و قلم کاظمی و تهذیب الاصول. فردا وقت ان شاء الله روز چهارشنبه است یوم شروع وارد مسائل اصول میشیم، امروز به عنوان مقدمه ایم.